4 بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 24 عصرگاه آبان ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با کیان معنوی و آخرین اخبار ایران و جهان.
روز بخیر. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که توافق آتش‌بس میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان هیچ تغییری در مسیرهای ترانزیت ایران به سمت این دو کشور ایجاد نخواهد کرد. وی اطلاعات منتشر شده مبنی بر قطع مرز ایران با ارمنستان، ایجاد کوریدور در داخل خاک ایران و تغییرات ژئوپلیتیک در این منطقه را جلی و غیر واقعی خواند. یک روز پیش از این اظهارات خبرگزاری فارس از تغییر مسیر ترانزیت ایران به ارمنستان خبر داد و بخش‌هایی از توافق دو کشور را به ضرر ایران دانست. جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از یک ماه و نیم جنگ بر سر منطقه قره‌باغ روز سه‌شنبه با میانجیگری روسیه توافقنامه‌ای را برای پایان دادن به درگیری‌ها امضا کردند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 11203 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که این تعداد رکورد جدید محسوب می‌شود.
از دیروز تا کنون تعداد 11203 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که 2509 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری 452 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 750,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز از 41,000 تن گذشته است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین‌المللی است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اسکناس 10,000 تومانی و ایران چک 100,000 تومانی با طراحی جدید به زودی توزیع خواهد شد. در تصاویری که از این طرح‌های جدید در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، رنگ 4-0 از رقم مندرج در اسکناس 10,000 تومانی تغییر کرده است. در تصویر ایران چک 1,000,000 ریالی نیز 4-0 آن کم رنگ شده است. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران با اشاره به کم ارزش شدن واحد ریال، حسب 4-0 از پول ملی را با هدف کاهش حجم اسکناس ها عنوان کرد. دادستانی فرانسه اعلام کرد که حمله با چاقو در شهر نیس با سربریدن یک معلم در نزدیکی پاریس با هم ارتباط دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی فرانسه گفته است در موبایل فرد مهاجم به کلیسای نوتردام در شهر نیس عکس‌های فردی مشاهده شده که 13 روز قبل از آن یک معلم را سر بریده بود. علاوه بر این عکس‌هایی در ارتباط با گروه داعش نیس در موبایل او وجود دارد. ابراهیم ایساوی، جوان 21 ساله اهل تونس، دو هفته پیش در جریان حمله با چاقو به کلیسایی در شهر نیس فرانسه، 3 نفر را به قتل رساند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر ترور فرد شماره 2 القاعده در تهران را رد کرد. وی تاکید کرد که هیچ یک از اعضای گروه القاعده در ایران حضور ندارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون ارائه سند یا مدرکی آمریکا و اسرائیل را به دروغ پردازی درباره ایران و درز اطلاعات ساختگی به رسانه‌ها متهم کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که ماموران مخفی اسرائیل بنا به درخواست آمریکا مرداد گذشته ابو محمد المصری فرد شماره 2 القاعده را در خیابان پاسداران به ضرب گلوله کشتند. بر اساس این گزارش، عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری طراح حملات سال 98 به سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا بوده است. و اینکه خبرگزاری پلیس گزارش داده است که 3 مرزبان در پی حمله افرادی که عناصر مسلح ضد انقلاب خوانده شدند در مرزهای شمال غرب در استان آذربایجان غربی کشته شدند. بر اساس این گزارش درگیری بعد از ظهر روز جمعه رخ داد و 2 تن هم مجروح شدند. پروانه؟
ممنونم. کیان معنوی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. امروز 24 آبان ماه سالگرد اعتراضات مردمی در ایران است که به کشته شدن 1500 ایرانی در جریان 3 روز اعتراض انجامید. نگاهی خواهیم داشت به آبان 98 و آنچه در ایران گذشت.
در شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
به دادگاه بین المللی مردمی آبان ماه که از بهمن ماه امسال در لاهه برای بررسی کشتار آبان 98 برگزار می شود نگاهی خواهیم داشت.
هدف نهایی از تشکیل یک کمپین دادگاهی این استش که ادعای جرمی که علیه جمهوری اسلامی میشه این مسئله است که در تاریخ ثبت خواهد شد.
روزنامه نیویورک تایمز مدعی است نیروهای اسرائیلی دوز و القاعده را مرداد ماه گذشته در تهران ترور کردند. به این موضوع نیز در این مجله می‌پردازیم. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با وجود آن که خبر تولید واکسن کرونا نور امید به دلهای مردم سراسر جهان تابیده، ولی مسئله مرگ و میر ناشی از بیماری همچنان یک حقیقت جدی است که تا تولید انبوه واکسن باید آن را پذیرفت. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را پیگیری کرده با ماست. شاهین، در ایران چه خبر جدیدی داریم در مورد شیوع ویروس کرونا؟ ظاهرن صدای همکارم رو نداریم.
الو؟ الو؟
بله بله، صدا تو الان داریم شاهین.
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ناگزیر از اعمال محدودیت‌های شدید هستند و طرح محدودیت‌ها از اول آذر در سراسر کشور به اجرا در میاد و در این طرح هر شهر مقررات خاص خودشو داره که نتیجهش هم هفتگی بررسی میشه. به گزارش ایرنا آقای روحانی تاکید کرد برای کادر درمان خستگی الان ایجاد شده و خواستار این شد که تمام بیمارستانی که حتی مربوط به وزارت بهداشت نیست هم به کار گرفته بشن. ایشون در مورد سرعت همگیری کرونا هم نکته‌ای گفت که بد نیست با هم بشنویم.
سرعت انتقال 9 برابر شده نسبت به فروردین و اسفند پارسال و فروردین امسال، بنابراین شرایط متفاوته، ما باید بیشتر مراعات بکنیم.
در ادامه نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی این ستاد به جزئیات بیشتری در مورد محدودیت‌هایی که قرار از اول آذر در سراسر کشور به اجرا در بیاد اشاره کرد و گفت که هدف اصلی از اعمال این محدودیت‌ها تعطیلی مشاغل نیست، بلکه کاهش بار بیماریه. ایشون در مورد مدارس و دانشگاه‌ها و عبور و مرور هم نکاتی گفت که میتونیم با هم بشنویم.
این سطوح هشدار 3، 2، 1 یا قرمز نارنجی زردی که دارم عرض میکنم، آموزش ها به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. خودروهای این شهرستان ها، خودروهای بومی با پلاک بومی این شهرستان ها از شهر خودشون خارج نمیتونن بشن و به شهر دیگه هم نمیتونن وارد بشن و برعکس پلاک های غیر بومی وارد این شهرهای قرمز و نارنجی یا سطح هشدار 3 و 2 نخواهند شد.
علیرضا رئیسی همچنین با اشاره به مراسم مذهبی هم گفت بر اساس این مصوبه تعطیلی ها فقط شامل مشاغل و کسب و کارها نیست، شامل مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاه ها و مراسم فرهنگی و مذهبی هم میشه. همونطور که در خبرها شنیدین، امروز همچنین خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از شناسای 11203 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت که 452 نفر هم در ایران بر اثر کرونا جان باختن. گوشی دیگه از صحبتهای خانم لاری رو با هم بشنویم.
موارد ابتلا و بستری روزانه در کشورمان همچنان با شیبه تند و نگران کننده ای در حال افزایش است و در حال حاضر به بالاترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسیده است. متاسفانه در هفته گذشته نیز شاهد افزایش بروز موارد مثبت بستری و همچنین افزایش بروز تعداد فوت شدگان مثبت بیماری نسبت به هفته های ما قبل بوده ایم.
خانم لاری همچنین گفت که شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 41034 نفر رسیده و 27 استان همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستن، که البته ما همیشه در رادیو فردا تاکید کردیم آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل نیست.
شاید نگاهی هم داشته باشیم با آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان.
بله، من خیلی سریع میگم چون میدونم وقتمون کم هست. تعداد مبتلایان کرونا در جهان به 53 میلیون نفر رسیده و نزدیک به 1,300,000 نفر هم قربانی شدند. تلاش‌ها برای رسوندن یک واکسن امن و مطمئن به بازار شتاب بیشتری گرفته، ولی دولت‌ها همچنان در حال اجرای تدابیری مثل محدود کردن کسب و کارهای غیر ضروری هستند. آمارهای رویترز نشون میده که بیش از 2/3 تمامی موارد ابتلا به ویروس کرونا مربوط به 10 کشوری هستش که در صدر این فهرست قرار دارن. آمریکا بیشترین آمار رو داره و 4 کشور اروپایی از جمله روسیه، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا هم در میون 10 کشوری هستن که بالاترین رقم رو دارن. و با وجود اینکه اروپا فقط 10% از جمعیت جهان رو تشکیل میده، حدود 1/4 از موارد مرگ و میر در سطح جهان در کشورهای اروپایی روی داده.
ممنونم، شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 20420221122113 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من روی سخنم با اون مغازه‌دارا و کارگرای روزمزد و اونایی که مخالف تعطیل 2 هفته‌ای یا 21 روزه تهران و کلان شهرها هستن. من عنوان میکنم که اگه تعطیل کنیم، کی اجاره مغازه یا کی چکای ما رو پاس میکنه؟ من خودم هم از همین قشرم، ولی باید اینا یه سر به بیمارستان ها، یه سر به ICU های بیمارستان ها و یه سر به قبرستون های شهرها بزنن تا با عمق فاجعه روبرو بشن و بعد تصمیم بگیرن که با حداقل ها 2 هفته، 1 ماه با حداقل ها زندگی کنن، یا اینی که به خاطر مسائل اقتصادی مخالف قرنطینه 2 هفته‌ای یا 21 روزه شهرها باشن.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پرشلوغ و پرتردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیرها اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت که آخرینش هم ادغام بانک ها در بانک سپه دیروز بود. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
به نظر من که اتفاق خاصی نخواهد افتاد در روابط بین ایران و آمریکا با اومدن آقای بایدن، چون در ذات دیپلماسی آمریکا و در ذات دیپلماسی جمهوری اسلامی در رأس قدرت منظورمه چنین اراده‌ای وجود نداره برای اینکه مشکلات ایران و آمریکا حل بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفتند مرد شماره 2 القاعده و مریم بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در خیابان پاسداران تهران توسط مأموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. وزارت خارجه ایران امروز صحت این رویداد را رد کرد. پیش از این هم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ایران را متهم کرده بود که به اعضای القاعده پناه داده است. بیشتر بشنویم در گزارش رضا ولیزاده.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش روز جمعه خود نام فرد ترور شده در ایران را عبدالله احمد عبدالله مرد شماره 2 القاعده از طراحان حملات تروریستی 1998 به سفارت‌های آمریکا در آفریقا ذکر می‌کند. طبق این گزارش عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری توسط 2 موتورسوار در خیابان پاسداران تهران همزمان با سالگرد حملات به سفارت آمریکا در 7 اوت ترور شد. او به همراه دخترش مریم که همسر حمزه بن لادن بود در این عملیات کشته شد. در پاسخ به گزارش نیویورک تایمز سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح روز شنبه خبر مربوط به ترور و همینطور هر گونه حضور اعضای گروه القاعده در ایران را تکذیب کرد. 4 مقام اطلاعاتی به نیویورک تایمز گفتند این عملیات توسط ماموران اسرائیلی و به سفارش ایالات متحده انجام شد که تاکنون مخفی نگه داشته شده بود. در انفجار سفارتخانه آمریکا در نایروبی در کنیا در 7 اوت سال 1998 بیش از 200 تن کشته و در حدود 5000 نفر زخمی شدند. مقام های امنیتی به نیویورک تایمز گفتند ابو محمد المصری از سال 2003 تا 5 سال پیش در ایران زندانی بوده، اما از سال 2015 در یکی از محلات بالای شهر تهران زندگی می کرده است. پیش از این رسانه های داخل ایران در 17 مرداد گزارش داده بودند 2 شهروند لبنانی به نام های حبیب داوود استاد تاریخ 58 ساله و دخترش مریم 27 ساله در حوالی گلستان 1 در خیابان پاسداران تهران به ضرب 4 گلوله کشته شدند. ابو محمد المصری 58 ساله از بنیانگذاران گروه القاعده محسوب میشد و حتی گفته میشد پس از کشته شدن اسامه بن لادن او احتمالاً رهبر القاعده خواهد شد، اما ایمن از ظواهری به عنوان رهبر القاعده برگزیده شد. در سال 1396 مقام‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بودند عروسی حمزه بن لادن در ایران برگزار شده است. حمزه بن لادن پسر و جانشین اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده مرداد ماه سال گذشته در جریان عملیات ضد تروریسم آمریکا در مرز پاکستان و افغانستان کشته شد. 3 سال پیش هم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با شبکه CBS گفت ایران به نیروهایی از القاعده پناه داده و آنها را به آمریکا تحویل نمی‌دهد. ایران بلافاصله این اتهام را رد کرده و در مقابل عربستان را به تأسیس القاعده متهم کرد. اسامه بن لادن بنیانگذار گروه القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بود که در سال 2011 توسط نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد.
رضا ولیزاده درباره ترور 2 عضو القاعده در تهران توسط ماموران اسرائیلی گزارش میداد. اما در همین زمینه در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا از او در مورد پیشینه تاریخی حضور القاعده در ایران با وجود اختلافات اساسی این گروه با ایدولوژی شیعه حاکم در ایران پرسیدم.
شاید بشه رابطه جمهوری اسلامی با القاعده رو اگر مثلا برخی از اخبار رو متقن تلقی بکنیم به دوره حتی اون زمانی که بن لادن در دهه 80 در سودان بود و اون انفجار مربوط به سفارت های آمریکا در تانزانیا و کنیا همون موقع اتفاق افتاد، رابطه ای داشته، متعجب رابطه گرمی که سودان هم اون موقع با ایران داشته. برخی روابط ایران و القاعده رو حتی تا اون موقع پیش می‌دهند، ولی میشه گفت که فشرده‌تر شدن این رابطه یا برجسته‌تر شدن این رابطه عمدتاً به زمانی برمیگرده که خب حمله آمریکا به افغانستان برای سرنگونی طالبان صورت گرفت و بسیاری از رهبران و خانواده‌های اعضای ارشد طالبان از امکان ایران برای خروج از افغانستان استفاده کردند، حالا چه از طریق شاید ارتباطاتی که سابق با ایران داشتند و چه مثلا نقشی که حزب آقای حکمتیار با توجه به نزدیکیش به اون موقع به القاعده بازی کرد که خودش هم باز به ایران پناه برد. از این جهتش خب بعد که اینها میان دورهای متفاوتی از زندگی رو در تهران مثلا دارند، از اینی که خب تهران میخواد با اینا چی کار بکنه، اصولا آیا مثلا به آمریکا تحویلشون خواهد داد، قسمتا برخی از اعضاشون هم تحویل دادن ولی به عربستان، به یمن، کشورها، ولی در مجموع بسیاری از اینها در گروه ها به صورت امنیتی در تهران موندن در شرایط متفاوت، بعضن در زندان، بعضن در ویلاهای مجلل. و خب اون موقعی وضعیت این حضور برجسته شد و به رسانه‌ها راه پیدا کرد که خود یکی از دختران بن لادن به سال 1388 به سفارت عربستان پناهنده شد و از اونجا بود که این حضور القاعده و اینها در ایران بیش از پیش برجسته شد. بعدا مشخص شد که برخی از رهبران ارشد القاعده هم در ایران بودند. مجموعاً به نظر میاد که خب ایران و القاعده به نظر اختلافات ایدئولوژیکشون برخی به اصطلاح منافع مشترک رو داشتن که در این سالها به نوعی این حضور القاعده در ایران تحمل شده و حتی برای برخی مصالح سیاسی هم روش تکیه شده.
آقای حسینی فر، ایران مدعی هست ترور ابو محمد المصری و دخترش مریم درز اطلاعات ساختگی به رسانه ها هست و سیستم امنیتی اطلاعاتی ایران رو بسیار قوی و هوشمند معرفی میکنه. چقدر ترور این فرد القاعده اهمیت داره در چنین روزهایی؟
اینه که خب قبلا آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن که برای کسی که در این انفجار دوتا سفارتخانه کنیا و تانزانیا به حالت داشته 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بودن، از کسی به نام سیف العادل یاد میشد، نه این آقای المصری. و خب نظر میاد که مسئله پیچیده تر از این بوده. اگر این واقعیت داشته باشه، به هر صورت با توجه به نقش کلیدی که در طراحی این عملیات نسبتاً گسترده بوده و اینی که به هر صورت اگر نگیم که این فرد الان هم در سلسله مراتب القاعده نقشی داشته، ولی به نوعی این پیام رو میرسونه که میتونه هر کدوم از اعضای القاعده همچنان در تحت نظر باشه و به ایران هم این پیام رو میرسونه که بخواد واقعا اگر بخوایم به اهداف ایران از این ارتباطات با القاعده رو بررسی بکنیم، دو سه هدف و انگیزه داشته ایران دیگه. یکی اینه که به نوعی اینها رو تخلیه اطلاعاتی بکنه، شاید برای خودشان به لحاظ امنیتی اینها مفید باشه. یکی اینه که این کمکی که میکنه از اینکه القاعده یه موقعی به خصوص سازمان بزرگی بوده در منطقه و به لحاظ ایدئولوژیکش هم با این نفوذ ایران در منطقه درگیر بوده، اینه که مسئول بکنه ایران رو که اینها زیاد مثلا در منافع خودشون القاعده نبینند که به ایران حمله بکنن یا علیه ایران دست به اقدامی بزنن با توجه به اینکه پاشون گیره در ایران. دسته انگیزه هم میتونه همیشه این باشه که ایران اون جایی که با آمریکا وارد مصالحه و مذاکره میشه، حضور این رهبران القاعده و این اعضای القاعده به عنوان وجه المصالحه‌ای به کار بگیره و بتونه امتیازات بیشتری در هر گونه مذاکره و صلح تبادل و تعاملی که با آمریکا میکنه به دست بیاره. خب الان این کشته شدن این آقا در ایران هم به نوعی پیام به جمهوری اسلامی که به لحاظ اطلاعاتی زیر رصد کل کشور که داره چه میگذره اونجا با چه کسایی میان و میرن، و در این حال اگر یه روزی هم میخواست فکر بکنه که با این رهبران میتونه در تعاملاتش با غرب مثلا امتیازاتی بگیره، اون هم میتونه منتفی شده تلقیش بکنه توی یک همچین مختصاتی، به خصوص شاید در تهران امروز این در محافل امنیتی و اطلاعاتی جاری باشه که این همه رصد اطلاعاتی در داخل، اونم کسی که تغییر نام داده بود و زیاد شاید شناساییش مهم آسان نبوده و از طرفی هم با توجه به تمام همه این اتفاقاتی که سالهای گذشته اتفاق افتاد، از جمله کشته شدن دانشمندان هسته‌ای، حمله به نطنز، این که جمهوری اسلامی دائم داره عنوان میکنه که ما رصد اطلاعاتی داریم میکنیم منطقه رو و همه چیزی رو نظرمونه، فرض کنید از ترکیه و عراق هم نیروهای مخالف یا هر به هر عنوان دیگه بهشون بگیم و راحت دستگیر میکنیم، ولی تهران میبینیم که در وسط تهران یک همچین اتفاقی میفته، یعنی که بسیاری حفره های امنیتی در این کشور وجود داره که جمهوری اسلامی به اون کارهایی که امنیتیش به اون مسائل اصلی که باید برسن نمیرسن.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همزمان با سالگرد کشتار آبان ماه، جمعی از مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان بین المللی با هم علیه اعدام و سازمانهای عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران از گروهی از حقوقدانان برجسته بین المللی درخواست کردند تا یک دادگاه بین المللی مردمی را برای بررسی این کشتار تشکیل دهند. این دادگاه که قرار است بهمن ماه امسال در لاهه برگزار شود، به دنبال جمع‌آوری شواهد و اسناد و مدارک است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ماه 98 مرتکب جنایت‌های بین‌المللی شدند. حمید سبی، مشاور حقوقی این دادگاه، در گفتگو با رادیو فردا به تشریح فعالیت این دادگاه و اهداف آن پرداخته که با هم می‌شنویم.
دادگاه مردمی آبان دادگاهی است که مرکب از حقوقدانان بین المللی است که به دعوت سازمان حقوق بشر و در پاسخ به درخواست دادخواهی اقوام جان باختگان و کسانی که الان در زندان هستند و کسانی که مجروح شدن تشکیل میشه. هدف از این دادگاه ایجاد یک رویه قضایی است که به موجب اون جمهوری اسلامی و عامرین کشتار دست جمعی آبان ماه سال گذشته به محاکمه کشیده بشه. در این جریان از طرف هیئت دادستانی ما اسناد مدارک بسیاری که در این زمینه فراهم شده و همچنین شهادت شهودی که چه از ایران چه از خارج از ایران در این مورد شهادت خواهند داد رو به دادگاه ارائه خواهیم داد. دادگاه مرکب از 7 حقوقدان بین‌المللی است که از کشورهای مختلف آفریقای جنوبی، اروپا، کشورهای اروپایی، لیبی، اندونزی قبول کردند که این مهم رو به عهده بگیرن و کاملا مستقل هستند. هیچ کدومشون انتظار هیچ نوع پاداش و دستمزدی برای این عملی که انجام میدن ندارن و کاملا مستقل از سازمان‌هایی هستن که این جریان رو به راه انداختن. رأی دادگاه نهایتا هرچه باشه در جهت این هستش که آیا جمهوری اسلامی از نظر عرف حقوق بین الملل مرتکب جنایات علیه حقوق بشر شده یا خیر، و همچنین کسانی که دستن در کار این جریان بودن، به خصوص کسانی که فرمان دادن به شلیک گلوله به تظاهر کنندگان، تمام اینها اسنادش رو جمع‌آوری شده و به دادگاه ارائه خواهد شد.
شما مشاور حقوقی این دادگاه هستید. چه کارهایی رو شما و همکارانتون در زمینه گردآوری شواهد انجام دادید؟
کار ما چند ماه پیش شروع شد از جمع‌آوری هزاران ویدیویی که در این مورد از ایران فرستاده شده بود. 1200 ویدیو هست در این مورد. شهادت شهود، گزارش‌های مختلف امنستی اینترنشنال، هیومن رایتس واچ و تمام سازمان‌هایی که در این مورد گزارش دادن، همه اینها جمع‌آوری شده. الان حدود 25 شاهد، بعضیا در ایران هستن و بعضیا موفق شدن از ایران خارج بشن، در این مورد شهادت نامه‌شون رو تنظیم کردن و مشغول جمع‌آوری مدارک بیشتر هستیم. در این حال از تمام کسانی که در ایران هستن درخواست میکنیم که با ما تماس بگیرن، با وبسایت آبان ترایبینال یا با شماره واتساپی که براشون فرستاده شده و اسناد مدارک بیشتری که دارن برای ما بفرستن.
در نهایت رأی این دادگاه چه هدفی رو دنبال میکنه و چه نتیجه‌ای خواهد داشت برای وضعیت حقوق بشر در ایران؟
هدف نهایی از تشکیل یک کمپین دادگاهی این هستش که ادعای جرمی که علیه جمهوری اسلامی میشه از طرف یک مقام قضایی، هر چند که مقام رسمی قضایی نیست و مقامی است که از طرف برگزار کنندگان این دادگاه تعیین شدن، باز بعد از بررسی حقوقی اگر جمهوری اسلامی محکوم بشه به جنایت علیه بشریت، این مسئله است که در تاریخ ثبت خواهد شد. در افکار عمومی یکی از مهمترین هدفهای این دادگاه هست تأثیر خواهد گذاشت. رسانه‌ای شدن این مسائل از طریق خود شما و سازمانهای دیگری که این کار رو منتشر میکنن باعث خواهد شد که نه تنها در ایران، در خارج از ایران پی ببرن به واقعیتی که جمهوری اسلامی چه فجایعی در مورد این اشخاص انجام داده، جانباختگان، خانواده های اونها و کسانی که مجروح شدن هنوز بعد از یک سال نتونستن ساچمه‌هایی رو که در بدنشون هست خارج بکنن، چون میدونن به هر بیمارستان یک کلینیک که رجوع بکنن روز بعدش در زندان خواهند بود و شکنجه خواهند شد. با انتشار این مسئله ما امیدواریم که باعث بشیم که جهانیان بیشتر به این مسئله فکر بکنن و فشار بیارن به جمهوری اسلامی که جلوگیری بکنه از نقض بیشتر حقوق بشر.
خیلی خانواده های کمی هستند که حاضر شدن و بیان و رسانه‌ای کنن مسئله کشته شدن فرزندانشون، پدرانشون، مادرانشون رو. چه راهکاری شما دارید برای اینکه بتونید از این خانواده ها درخواست کنید که تماس بگیرن با شما برای این دادگاه؟
در درجه اول با تمام کسانی که تماس گرفتیم بهشون این اطمینان رو دادیم که در صورتی که مایل نباشن اسم یا مشخصاتشون منتشر بشه، اون رو کاملا محرمانه نگه می‌داریم و فقط شهادت اونها در آنچه که دیدن و شنیدن و یا آنچه